من چون با هم با هدفون گوش کردم، هم با اسپیکر، هم با اسپیکر موبایل، تو حرف من این اتفاق اوتوتیون یا ملودان رو داشتم میشینم و این به نظر من توی این سبک جواب نمیده. اینم از این.
خیلی متشکرم، نکته مهم بود. و اگر مطلبی دارین اضافه بفرمایید، اگر نه امتیاز رو هم بدین از نگاه خودتون به آهنگسازی.
نه من همه عرایزم رو عرض کردم خدمتتون. امتیاز 15 رو من میدم.
15 درود بر شما. خیلی متشکرم رضا فانی عزیز.
آقای جانم این قطر جانتون میبلا، این قطر رو اگر دوستان جوانتر انجام میدادن شاید نمره بالاتری من میدادم. خب ما از آقای زرگون
انتظار و توقعتون بالاست،
انتظار خیلی بیشتری.
همینطوره. خیلی متشکرم از همین سختگیری هم ممنونم. درود بر شما، خدا نگهدار. سپاسگزارم دوستان عزیزم، این بار با هم اثری ملی از محمد اصفهانی رو بررسی کردیم و دیدگاه های منتقدان عزیز رو شنیدیم. ترانه از دوست خوب ما علی ایلیا بود، ترانه سرای خوب کشورمون. آهنگسازی و تنظیم رو بابک زرین انجام داده بود، ترکیب و نهایی سازی هم بر عهده محمد فلاحی بود. 17 دی ماه 1400 این آهنگ رو شنیدیم و حالا با فراغ بال بررسی کردیم، دیدگاه منتقدان رو شنیدیم که میانگین امتیاز اونها بیش از کمی بیش از 16.5 شد. یک بار دیگر خدا قوت میگوییم و الهی که آقای اصفهانی همچنان پر نفس آثاری شکوهمند خلق بکنند برای همکارانشون و جامعه موسیقی ایران هم آرزوی توفیق‌های بیشتر داریم. تا فرصت دیگر، نقداهنگی دیگر، باقی هنری دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در اوج من دمی که به خاک تو
وقتتون بخیر. تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه باغ هنر و همینطور سپاسگزارم از شما عزیزانی که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 16:33. صدای زندگیتون خوش آهنگ، لحظه هاتون سرشار از آرامش. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. دعوت میکنم همچنان در کنار ما بمانید.
مستند ایران. روزهای میانی تابستان سال 1367 یکی از مهمترین روزهای تاریخ سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است. ایران در 27 تیر ماه سال 1367 قطعنامه 598 را یک سال پس از صدور آن پذیرفت. قطعنامه‌ای که عراق چند روز پس از صدور و یک سال زودتر از ایران پذیرفته بود. سرلشکر باقری:
قطعنامه 598 به نظر من در تیر ماه 67 پذیرفته نشد و سابقش برمیگرده به حداقل 3 سال 2 سال قبل از اون، هنگامی که پشتیبانی لازم از رزمنده ها در جبهه صورت نگیره، یا بایستی نشست و شاهد انهدام کشور بود یا بایستی برای خاتمه جنگ تصمیم گرفت. این خیلی به نظر من قشری نگریه که ما بگیم فلان کس یه 2 خط نامه نوشت به استعمار و توش گفت که اگر فلان کارا رو نکنید نمیشه جنگید. استعمار بودن پس حالا که اینطوره اینجوریه، این چم چیزی به نظر من اصلا شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد. عراقی ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند، یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردند، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمک‌هایی که به عراقی‌ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشته است نیست. ببینید عراقی‌ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد و آمار و ارقام مسئول شمارش این حرفا هستم بودم. اینا منهدم شد. ولی روزی که قطعنامه رو ما پذیرفتیم، عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1,000,000 رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم. آیا به این نوع جنگ ادامه پذیر بود یا خیر؟
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد.
صدام همه ی آنچه را که پیروزی خود می دانست از دست می دهد و قرارداد سال 1975 را نیز دوباره به رسمیت می‌شناسد.
به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیامت رو هستیم.
اما ارتش بعث عراق فقط 4 روز پس از پذیرش قطعنامه از سوی ایران مجدد به ایران حمله کرد و آغازگر تهاجم وسیعی در جنوب شد. نیروهای بعث عراق در دشت‌های جنوب و غرب اهواز خود را به جاده اهواز خرمشهر رساندند و خرمشهر را مورد تهدید دوباره قرار دادند. حمله مجدد عراق که از روز 31 تیر ماه آغاز شده بود تا 2 مرداد ماه به طول انجامید و منجر به پیشروی 30 کیلومتری ارتش بعث عراق در خاک ایران شد. در پی مجدد این حملات از سوی ارتش بعث عراق، حاج سید احمد خمینی پیامی را تلفنی از سوی امام به فرماندهان مخابره می کند. امام در این پیام تأکید می کند این نقطه حیاتی مقابله اسلام با کفر است و باید متر به متر جنگید و ایستادگی کرد.
ما در پی فرمان روح الله لبیک گویان می رویم میدان لبیک.
طبق سخنان امام که قطعنامه رو ما قبول کردیم و دشمن سیگنسی هنوز به تجاوز خودش ادامه میده، ما میخوام بریم منطقه تا پیام امامو اجرا کنیم.
شده این که به صدام و صدام میفهمیم که هنوز بسیجی ها هستن، هنوز رفیقای شهدا هستن، برای تداوم راه شهدا، برای دفاع از اسلام، برای دفاع از مملکتمون هنوز جوان هستن میرن جبهه. ایشالله
مردم بیشتر به جای اینکه ترس فرشون داشته خودشون آماده کردن برای دفاع. ما الان خودمون چند تا بچه‌ها همه کارمندای بیمارستان هست و دانشگاه هستیم که اومدیم و ایشالله امروز اعزام میشیم به جبهه.
ما با این پیام ما واقعا یک شوری یک شوقی اون دست داد که قاطعانه بجنگیم و حقمون از امریکا بکیریم.
ما باید جلوش بیستیم و مقاومت هم بکنیم سخت.
نیروهای تازه نفس برای شما میرسه یا نه چجوریه؟
بله فراوون من ما بیشتری خاک زایی که میدیدیم پر نیرو، یعنی از هر باری من تا حالا بیشتر نیرو بده بودم، یعنی اینقدر نیرو نیرده بودم.
فرمانبر امامیم، هرچی امام بگه، اگه بگه بجنگید میجنگیم، اگه بگه صلح کنید صلح میکنیم. مقلب امام.
در این چند سال امام عزیز یکایک این ملت شما رو شناختن، اون روح بزرگ، اون فدایی بودن در مقابل مسائل اسلام، اون بیرودرواسی بودن نسبت به حقایق و عدم اغماز از اون چی که منطبق بر مصلحت اسلام و مسلمینه، اینها رو مردم در امام آزمایش کردن، تجربه کردن. امام هم ملت خودش رو، ایمانشون رو، اخلاصشون رو، فداکاریشون رو، هوشمندیشون رو خوب فهمیده و خوب شناخته. حقیقتا پیوند بین این امام و امتش و معرفت این دو نسبت به همدیگه یکی از اون نکات بسیار مهم این برهه از زمان بود که این جور به این وضوح آشکار شد و روشن شد.
بعد از پیام امام برای دفاع جانانه مردم در مقابل دشمن، معدود نیروهای ایرانی که در جبهه جنوب باقی مانده بودند، بلافاصله به اجرای عملیات‌های دفاع سراسری و الغدیر پرداختند که در طی این دو عملیات ضمن متوقف ساختن پیشروی دشمن پس از 3 روز تجاوز، نیروهای ارتش بعث عراق را به پشت مرزهای بین‌المللی بازگرداندند. به گفته فرماندهان عملیات دفاع سراسری، این عملیات مجموعی از چند عملیات بود که بدون طراحی و برنامه قبلی اجرا شد.
برای اسلام و پشتوانه ملت شهید پرور ایران با تمام قوت رزمنده ها با گرفتن تلفات و خسارات وارد کردن خسارات زیادی دشمن رو از این منطقه دور کردن که الان میبینید مشاهده میکنید که آنجای دشمن رو گروه دارن تا حال عقب نشینه هستن در پشت مرزهای خود نیست.
از لحظات اولی که این گروه به مملکت ما حمله کردن، حمله مجدد البته کردن، ما از همون دقایق اول ما در مقابل اینا بایستم چه در محور سومان، چه در محور سرپروزه ها و چه در محور که دیگه امروز عملا خودتون دیدید.
در مورد انگیزه های صدام برای حمله مجدد به ایران تحلیل های بسیار و متفاوتی ارائه شده است. برخی معتقدند که صدام همچون روزهای اول جنگ به دنبال این بود که تا تهران پیشروی کند و نظام جمهوری اسلامی ایران را به سقوط بکشاند. اما از بین همه تحلیل هایی که ارائه می شود، یک تحلیل بیش از همه از سوی پژوهشگران تاریخ جنگ پذیرفته است و آن این که عراق با حمله دوباره به مرزهای ایران در جنوب و غرب کشور به دنبال تصرف اراضی ایران و اسیرگیری از نیروهای ایرانی بود. هدف از انجام این دو کار این بود که عراق در مذاکرات پس از جنگ دست برتری نسبت به ایران داشته باشد و مجبور نباشد که امتیازاتی به ایران بدهد. محمد جواد لاریجانی، معاون وقت وزارت امور خارجه:
ما مورد تجاوز بودیم، انتظار بودیم قطعنامه قویاً، خود قطعنامه، نه که کمیته تشکیل بده، متجاوز اعلام کنه. اصلا پنهان نبود متجاوز، غرامت‌های این جنگ رو بگه، کشور عراق رو محکوم کنه و تضییقات روی دولت صدام بذارن و از خیلی از امکانات بین‌المللی محرومش کنن، تسلیحاتش رو متوقف کنن. این حد اقلی بود که ما میتونستیم از قطعنامه انتظار داشته باشیم. اکراه ما هم به خاطر این بود که این سند علی رغم اینکه برای عراق دستاوردی به اون معنا نداشت و برای ایران یک محمل معقول خوبی بود در اون شرایط بین المللی، ولی به هیچ وجه کافی نبود.
اطلاعات به دست آمده حاکی از آن بود که رژیم عراق در صدد است در فاز جدید جنگ با استفاده از ضد انقلابیون اقدامات شبیه به آنچه که قرارگاه رمضان در داخل خاک عراق انجام داد را صورت دهد. در این میان منافقین طی دو عملیات تحت عنوان آفتاب در فکه و چلچراغ در مهران تا حدودی آمادگی خود را برای عملیات در خاک ایران نزد حاکمان بعثی به نمایش گذاشتند. از آنجا که عراق به خاطر پذیرش قطعنامه بهانه‌ای برای تجاوز جدید به ایران نداشت، با حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی لوجستیکی و هوایی از منافقین، نیروهای خود را از دخالت مستقیم در ورود به عمق خاک ایران برحذر داشت و به همین منظور ابتدا برای کاستن از حجم نیروهای خودی در غرب اقدام به تک وسیع در خرمشهر کرد و سپس با هجوم و آتش سنگین در منطقه سر پل ذهاب و صالح‌آباد این مناطق را به تصرف درآورد و راه ورود منافقین به داخل را هموار ساخت. مقارن ساعت 14:30 سوم مرداد ماه سال 1367 منافقین و ارتش بعث عراق عملیات خود را با هجوم زمینی از طریق سر پل ذهاب و هلیبرد از جنوب گردنه پاتاق نزدیکی سر پل ذهاب آغاز و به طرف شهر پیشروی کردند و حدود ساعت 18:30 اولین تانک های عراقی با نشان منافقین وارد شهر شدند و در ساعت 20:21 روز دوشنبه سوم مرداد ماه پس از تصرف شهر به طرف اسلام آباد غرب پیشروی کردند. پس از آن به محض رسیدن به مدخل شهر اقدام به قطع برق و ارتباط مخابراتی و همچنین تیراندازی و آشفته کردن اوضاع کردند. تعدادی از نیروهای سپاه و مردم با آنان درگیر شدند که به علت عدم انسجام نیروها اوضاع از کنترل نیروهای نظامی خارج و شهر به تصرف منافقین درآمد. سپس با استفاده از تعداد زیادی تانک و خودرو نیروهای پیاده به طرف کرمانشاه عزیمت کردند که در منطقه حسن آباد به دلیل سازماندهی جدید رزمندگان ایرانی و جمع‌آوری نیرو زمینگیر شدند.
توجه به قضیه قطعنامه پذیرش قطعنامه 598 که پیش اومد کردن که بهترین فرصت هست که اینها رخنه بکنن، از جنوب اولین رخنه رو کردن که با بسیج مردم دلیر حزب الله خوزستان جلوشون گرفته شد و منطقه دیگری که از قبل روش کار کرده بودن، منطقه قصر شیرین، ریجاب دالاهو، کرند غرب، سر پل ذهاب و در نهایت اشاعه این جنگ روانی به باختران.
رجبی اساسا سعی میکنه تو شکاف ها زندگی کنه. یکی از شکاف هایی که پیدا کرده بود جنگ عراق علیه ایران بود.
من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت و قصد دارم به خاک عراق برم. اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که فروزم آتش ها بر کوهستان ها.
با کمک صدام به عنوان زائده جنگ نیروهاش رو به عراق منتقل کرده بود. در اونجا چیزی به اسم ارتش آزادی بخش درست کرد که آموزش دهنده و مسلح کنندش عراق بود، نیروهای صدام بودن و با استفاده از مکانهایی که صدام به عنوان قرارگاه به مجاهدین خلق داده بود در عراق یک نیروی نظامی ایجاد کرد بر علیه رزمنده ها و سربازان مدافع ایران. در مناطق مرزی به گردان ها و گوران های مرزی ایران حمله می شد، بعضی ها رو به شهادت می رسوندن، بعضی ها رو اسیر می کردن و سلاح و تجهیزات ایران به غنیمت می گرفتن و فکر میکرد که از این طریق میتونه تا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی کار رو ادامه بده.
نیروهای خودی در فاصله 200 متری آنان در ارتفاعات 4 زبر ضمن تشکیل خط پدافندی با آنان درگیر شده و بعد از ظهر روز چهارم مرداد ماه آنها را محاصره کردند. عملیات مرساد در صبح روز پنجم مرداد ماه با رمز یا علی آغاز گردید تا عملیات فروغ جاویدان را بی فروغ و ناکام سازد و حسرت رسیدن به حکومت بر مردم ایران را همچنان بر دل منافقین باقی بگذارد. اعضای جدا شده یک گروهک منافقین.
رجوی کینه واقعا وحشتناکی از شهید سریال شیرازی داشت توی رابطه، یعنی مقصر اصلی میدونست اونو که و همین داستان هلیکوپتر و آوردن نیروها و اینا رو برگ برنده میدونست، تاکتیکی که استفاده شده بود برای ایران که نتونست موفق شد، چون اگر به کرمانشاه میرسید و وارد مردم میشد دیگه همون داستان موسیری حلب اتفاق میافتاد، بعد به این آسونی دیگه پس گرفتن کرمانشاه بدون اینکه تلفات شهری داشته باشه امکان پذیر نبود.
پیش از پذیرش قطعنامه 598 تعداد اسرای عراقی حدود 20 هزار تن بیشتر از تعداد اسرای ایرانی بود که عراق با حمله به جنوب کشور توانست تعداد اسرا را برابر بسازد. عراق بر اساس قطعنامه 598 متجاوز شناخته شده بود و باید خسارت‌های جنگ تحمیلی را به ایران پرداخت می‌کرد و با وجود اینکه رژیم بعث عراق گرچه زودتر از ایران قطعنامه را پذیرفته بود و باید به آن متحد می‌ماند، اما بلافاصله چند روز پس از پذیرش قطعنامه از سوی ایران نقض عهد کرد و دوباره به مرزهای کشورمان تجاوز کرد تا بتواند برگ‌های برنده ایران در مذاکرات را بسوزاند و فرصت‌های ایران را از بین ببرد. ایران هم چون منطقه ای از خاک عراق را در دست نداشت و تعداد اسرای عراقی هم با ایرانی برابر بود، نتوانست در مذاکرات راه به جایی ببرد. اما بالاخره صدام به دلیل کمبود بودجه، سرخوردگی از شکست در تحقق اهداف خود در جنگ با ایران و احتمال کودتا در ارتش عراق، آغازگر جنگ دیگری در منطقه شد. جنگ عراق با کویت موجب شد تا ایران به برخی از حقوق خود دست یابد، حقوقی که سازمان‌های بین المللی نتوانستند یا نخواستند که آن را احیا کنند. سرلشکر باقری:
ما در منطقه ای از جهان زندگی میکنیم و در بین قدرت های زندگی میکنیم که اگر قوی نباشیم حتما پایمال میشیم. ما باید قوی باشیم. این قوی بودن هم در طول زمان باید اتفاق بیفتد. یک بعدش البته در دفاع و امنیت است، وحدت ملی، انسجام ملی، پیوستگی مردم و حکومت و خیلی چیزهای دیگر که میدانید و میدانند. اینها بایستی در جریان زندگی ملت ایران جاری باشد تا این ملت قدرتمند سرپا باشه و روز به روز بالنده تر باشه. ای ایران، ای مرز ایران.